هفت شب در ایران است و مجله شامگاهی رادیو فردا تا لحظاتی دیگر آغاز میشه. نوزدهم فروردین ماه، شامگاهش رو پیش رو داریم. از نیمروز در کنار شما بودیم، بعد از ظهر رو سپری کردیم با یک مجله طولانی تر و این بار هم با یک مجله طولانی دیگه در کنار شما هستیم که بیش از 30 دقیقه هست، در روزی که حجم بدهی ها در جهان از مرز 255 تریلیون دلار گذشت و کرونا چک نکرده با زندگی شهروندان در سرتاسر جهان. این مجله هم بر کنار از مسائل مبتلا به کرونا و بحرانهایی که آفریده نخواهد بود، پس با ما همراه باشید. نگاهی میکنیم به آنچه در ایران گذشته، در جهان گذشته و شنیدنی های دیگه هم برای شما داریم. صدای خودتون رو هم خواهید شنید و ما رو بی نصیب نکنید از نظرات خودتون. اجازه بدید در همین ابتدا بریم سراغ تازه ترین خبرها، همراه بشیم با حمید فاطمی و پس از اون برمیگردیم به صفحه اول این مجله شامگاهی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام اینکه در 24 ساعت گذشته 133 بیمار مبتلا به ویروس کرونا جان سپردند، تعداد کل قربانیان را 3872 نفر اعلام کرد. کیانوش جهانپور همچنین از کاهش نسبی ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه روند بهبود سرعت بالایی گرفته گفت تاکنون بیش از 27 هزار تن از بیماران بهبود یافته و مرخص شدند. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، تا روز 16 فروردین بیش از 87 هزار تن به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا بستری شدند در ایران و همچنین 6282 تن جان خود را از دست دادند. و در همین حال رئیس ستاد مبارزه با کرونا در تهران علیرضا زالی روز سه‌شنبه اعلام کرد که هنوز نقطه اوج این بیماری در تهران فرا نرسیده و این ویروس در تهران کنترل نشده و شیب ابتلا فزاینده است. او پیش بینی کرد که تهران هم در روزهای آینده با افزایش مبتلایان کرونا روبرو خواهد بود. در جهان شمار مبتلایان به ویروس کرونا به بیش از 1,350,000 نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شمار جانباختگان به دلیل ابتلا به کرونا هم به بیش از 75,000 تن رسیده است. همچنین انستیتو روبرت کوخ آلمان اعلام کرد که شمار مبتلایان به کرونا در آلمان به 99,225 تن و شمار جانباختگان در آلمان به بیش از 1,600 تن رسیده است که به نسبت تعداد مبتلا یکی از کمترین درصدهای در گذشتگان بیماری کرونا است در آلمان. دولت چین هم روز سه‌شنبه گزارش داد که در یک روز گذشته هیچ کس به دلیل ابتلا به کرونا در چین جانش را از دست نداده است. آمارهای چین، روسیه و ایران مورد شک محافل بین المللی در مورد صحت و سقم این آمار است. مرکز پژوهش‌های مجلس روز سه‌شنبه در گزارشی با هشدار درباره بیکاری ناشی از بحران کرونا پیشنهاد کرد که دولت با برنامه‌ریزی صحیح مانع از بروز اعتراض‌های صنفی و ناآرامی در ایران شود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین گفته شده که صادرات ایران در اسفند 98 نسبت به مدت مشابه در سال 97 30% کاهش یافته است. در گزارش این مرکز از کاهش قابل توجه معاملات بانکی در هفته دوم اسفند نسبت به هفته پیش از آن و فشار بالای اقتصادی بر حوزه‌های خدماتی به عنوان دیگر پیامد اقتصادی کرونا نام برده شده است. در بریتانیا، همانطور که حتما هم شنیده اید، نخست وزیری بریتانیا در اطلاعیه اعلام کرد که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا به کرونا مبتلا شده و در پی وخامت حالش در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده است. شماری از مقام‌ها و سیاستمداران بریتانیا از جمله رهبر جدید حزب کارگر و شهردار لندن نسبت به وضعیت آقای جانسون ابراز نگرانی کرده و برای بوریس جانسون 55 ساله آرزوی بهبودی کردند. در خبر دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار احترام تهران به تعهدات هسته‌ای‌اش شد و همچنین از ایران خواستار آزادی فریبا عادل‌خواه شهروند دو تابعیتی ایرانی فرانسوی شد که در ایران زندانی است. آقای زرقومی،
سپاسگزارم از حمید فاطمی که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. میزبان شما در این شامگاه که امروز به هر حال بارونی هم بود، محمد زرقامی هستم. صفحه اول رو با هم ورق بزنیم. بار دیگه نگاهی خواهیم داشت به آخرین های کرونا در ایران. تناقض‌هایی که در ستاد ملی مبارزه با کرونا وجود داره به کجا خواهد انجامید؟ در این باره برای شما بیشتر خواهیم گفت. آیا با وجود این تناقض‌ها میتوان بحران را مدیریت کرد؟ این پرسش را یک پزشک پاسخ خواهد داد. همچنین نگاهی خواهیم داشت به مسئله تحریم ها و اینکه تعلیق تحریم ها چگونه امکان پذیر خواهد بود و چرا همچنان مسئله مناقشه برانگیزی است بین غرب و جمهوری اسلامی ایران. در ادامه این مجله شامگاهی نگاهی هم خواهیم کرد به آخرین های کرونا در جهان و وضعیتی که کشورهای اروپایی و آسیایی با آن روبرو هستند. همچنین برای شما خواهیم گفت از تماس تلفنی رئیس جمهوری ایران و رئیس جمهوری فرانسه. همه اینها رو با هم خواهیم شنید. همونطوری که گفتم، نظر شما هم بخشی از این مجله شامگاهی است. فراموش نکنید که با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو درباره آن چه که میشنوید، درباره مشاهدات خودتون با ما در میان بگذارید. اجازه بدید یک بار دیگه برگردیم به ایران و ببینیم که وضعیت بحران کرونا در ایران به کجا داره میره و به چه سمتی. همونطوری که میدونید، از فاصله گذاری اجتماعی تا فاصله گذاری هوشمند، تنها چیزی که اتفاق افتاده به ظاهر محدودیت هایی است که کمتر شده یا برداشته شده، به ویژه برای بازگشت برخی از مشاغل به سر کسب و کار خودشون که 23 فروردین قرار اتفاق بیفته، یا ساعات کاری که محدود شده، یا نیروهای کار که گفته میشه 2/3 به سر کار برمیگردند و مابقی دورکاری میکنند. و همین هم باز محل مناقشه بوده، اونطوری که علیرضا زالی فرمانده مبارزه با کرونا در استان تهران گفته، خیلی از پروتکل هایی که ستاد ملی مبارزه با کرونا صادر میکنه از سوی همین دوایر دولتی هم رعایت نمیشن و جلساتی هم که ستاد ملی کرونا برگزار میکنه حاکی از این هست که در اونجا هم صحبت هایی که عنوان میشه به نوعی این طور به نظر میرسه که شاید یک ناهماهنگی هایی وجود داره در نحوه مقابله با این بحران. رویا ملکی همکارم از طریق تلفن همراه ماست. نگاهی کنیم به جلسه‌ای که امروز ستاد ملی مبارزه با کرونا داشته و اینکه در این جلسه چه گذشت. رویا، به تو سلام میکنم یک بار دیگه و اینکه ما رو ببر به اون جلسه که در این جلسه اصولا بحثا حول چه محوری بود و بر چه چیزی استوار بود.
محمد، درود بر تو و شنوندگان رادیو فردا. همونطور که گفتی، امروز ستاد ملی مبارزه با کرونا بسیار آشفته بود و بی‌برنامه. هم که میدونید وزیر بهداشت روحانی اعلام کرده بود که بحث کرونا هنوز مهار نشده و نباید دچار اونچه که وزیر بهداشت گفته بود توهم کنترل شده باشیم. ولی چند ساعت قبل در همین ستاد ملی مبارزه با کرونا حسن روحانی از آغاز فعالیت‌های اقتصادی از 3 فروردین و 3 فروردین ما خبر داد و گفت اولویت ما، اولویت اقتصاد هم در کنار سلامت و امنیت برای ما بالاست. همونطور که گفتم، قراره در 2 تاریخ 23 فروردین و 30 فروردین یک سری از مشاغل باز بشه. این مشاغل طبق اون دستوری که امروز در این ستاد گرفته شد به چند دسته تقسیم میشن. اونهایی که کم ریسک هستن در شهرستان ها 23 فروردین ماه باز میشن، کم ریسک ها در تهران و پایتخت 30 فروردین ماه، و پر ریسک ها هم با منوط شد به تصمیم آینده وزارت بهداشت. در مورد مسائل مختلفی ما هم در این ستاد امروز بحث شد، ولی من اول برمیگردم به همین بحث بی‌برنامگی. همونطور که میدونی رئیس قوه قضاییه هم در چند روز گذشته گفته که کنترل کرونا در ایران دچار یک ناهماهنگی هستش و گفته که اقتضای تدبیر این هستش که در تعارض بین سلامت مردم و گشایش کسب و کارها حفظ جان مردم در اولویت باشه. از اماکن زیارتی صحبت شد، از آموزش عالی و آموزش پرورش و تمام این مباحث در ستاد ملی مبارزه با کرونا امروز عملش تصمیم گیری شد. قرار شده اماکن زیارتی آخر فروردین ماه باز بشه، اما کسی نمیتونه به ذریح بره و اینکه در صحن میتونن کسانی که میخوان در اماکن مذهبی جمع بشن و اون هم به صورت انفرادی. آموزش و پرورش هم گفتن هنوز اولویت ما نیستش برای اینکه باز بشه و میتونه همچنان تعطیل بمونه، اما آموزش عالی چند تا راه براش پیشنهاد شد. از فضای مجازی قرار شده استفاده کنن، غیر حضوری باشه و دانشجوهایی که از شهرستان میخوان بیان به تهران گواهی بهداشت خواهند گرفت از شهرستانی که خواهند آمد، و در مورد خوابگاه هم یه توضیحاتی داده شد.
رویا اجازه بده یک نگاه دیگه هم بکنیم، به هر حال شنوندگانی که الان به ما پیوستن در مجله شامگاهی شاید دوست داشته باشن بدونن که این فاصله گذاری هوشمندی که ازش صحبت میشه چیه. به هر حال سه رکن رو عنوان کردن: سلامت، اقتصاد، امنیت. و مسئله اقتصاد خیلی پررنگ بوده، ضمن اینکه سعید نمکی هم گفته که ما این طرح رو به خاطر اینکه جلوگیری کنیم از فروپاشی اقتصادی انجامش داریم میدیم. از طرفی این رو هم فراموش نکنید که دبیر شورای عالی امنیت ملی علی شمخانی هم گفته بود که نباید دو قطبی کاذب به گفته او اقتصاد سلامت ما رو متوقف کنه و ما باید بریم سراغ ابتکارات انحصاری و بومی. اما وقتی از این موضوع صحبت میکنیم، الان یک سری بسته ها رو دادن. این بسته ها واقعا تا چه اندازه میتونه شهروندان رو راضی کنه با توجه به اینکه ما گزارش هایی میشنویم، گلایه هایی میشنویم از رشد قیمت ها؟
محمد، این بحث های حمایتی که بحث شد، آخرینش که امروز اعلام شد، بحث کمک 1,000,000 تومانی بود، یعنی سود وام 1,000,000 تومانی بود که با 12% سود قراره به مردم داده بشه. خیلی اومده بودن در شبکه‌های اجتماعی، خیلی بحث برانگیز شده بود، خیلی گفته بودن که این بحث خداحافظی با یارانه‌های نقدی هستش، به خاطر اینکه دولت قراره در 24 ماه با سود 12% این 1,000,000 تومان ها رو از یارانه شهروندان در حقیقت کم کنه. و بحث اینکه آیا این قراره که یارانه ها قطع بشه و هست رو در میان مردم رواج داده، اما بحث اینه که این 1,000,000 واقعا پولی نیست، در حقیقت 60 دلار میشه محمد، که 60 دلار در سبد خانوار ایرانی رقمی نیست.
60 دلار در اینجا هم باش کار خاصی نمیشه کرد.
مشکل ما اینه که محمد در ایران مردم به، یعنی پول ملی ما ایران دلار نیست، اما خزینه ها بر مبنای دلار داره محاسبه میشه. چون یعنی اگر محاسبه قیمت کنی میبینی که مثلا 1 کیلو گوشتی که در ایران میتونی بخری همون رقمو در اروپا یا در آمریکا حتی میتونی بخری، یعنی تفاوت قیمتی نداره.
اجازه بده رویا یک سوالی ازت بکنم، چون در بخش های قبلی هم اشاره کردی برای اون دسته ای که هم اکنون شنونده هستن، یک برآوردی رو تو کرده بودی درباره قیمت ها، اگر خیلی کوتاه بهش اشاره کنی سپاسگزار میشم، چون وقتمون هم زیاد نیست.
محمد، من در مورد امروز به چند تا شهر تماس گرفتم، از شهروندان پرسیدم در مورد قیمت ها. خب میدونید که تو منطقه و شهر به شهر متفاوته. من امروز در مورد نون سنگک، هم چیزای ساده، نون سنگک، گوشت، پیاز سیبزمینی، در مورد این چیزا قیمت گرفتم. نون سنگک گفتن سادهش 1,500 تومانه و اگر که بخوای خشخاش داشته باشه 2 روز 3,000 تومان، و گفته بودن گوشت کلو 130 تا 150 هزار تومان داره به فروش میرسه. با این پول، یعنی با این وامی که دولت ایران به مردم میده، 4 تا 7 کیلو بیشتر گوشت نمیشه خرید.
سپاسگزارم رویا ملکی. شنیدید صحبت‌های رویا و جستاری که کرده بود درباره قیمت‌ها. شمایی که شنونده این مجله شامگاهی هستید، در ایران هستید، در اقصی نقاط شیراز، اصفهان، تهران یا هر جای دیگه‌ای از ایران، مشاهدات خودتون درباره قیمت‌ها رو میتونید با ما در میون بگذارید که تا چه اندازه این بسته حمایتی که دولت حسن روحانی دارد ازش صحبت می‌کنه، و البته یک مجری رادیوی ایران میگفت که این بسته حمایتی رو کی داده و کی گرفته، این بسته تا چند اندازه میتونه به شما کمک کنه و مشکلات اقتصادیتون رو حل کنه؟ در مورد مدیریت بحران با حسام فیروزی، پزشک در تهران، صحبت کردم و از او پرسیدم که چرا ما دچار یک نوع تناقض هستیم در گفتار مقام‌های رسمی. و علی ربیعی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، هم روز گذشته گفت هر جا تناقضی به وجود بیاد، این تناقض به نفع سلامت باید حل بشه. و آیا واقعا چنین امکانی وجود داره و آیا تونستیم با این وضعیت بحران رو مدیریت کنیم؟ حسام فیروزی در تهران.
ببینید، اون چه که در واقع شما دارید میبینید و اینکه بین افرادی که در واقع دارن مدیریت میکنن و اینقدر در واقع تفاوت وجود داره در نگرششون به ماجرای کرونا، اینه که خب بخشی از اونها دارن واقعی نگاه میکنن، یعنی بخشیشون در واقع تو حیطه عملن، مثل دکتر زالی عملا داره در واقع توی وسط شهر داره عمل میکنه و داره در واقع میبینه، بخشیشون نه، بخشی از اونها در واقع دارن یک تفکر ماجیکال رو دنبال میکنن، یعنی یه نگاه آسمانی رو، انگار که ما مدیریتمون رو از آسمان به زمین داریم در واقع اعمال میکنیم. و این یه تفکر ماجیکال، یه تفکر جادوییه که حالا در واقع انگار که ما اگر مثلا به کرونا بگیم باید بره، یا انشالله کرونا ما نمیگیریم، در واقع این اتفاق میفته، در حالی که ما الان با یه ویروس واقعی سر و کار داریم و باید یه ذره واقعی نگرتر باشیم. اینه که میبینید در واقع دو تا نگاه متفاوت، و حالا داره این دو تا نگاه متفاوت که یکیش واقعی نگره، یکیش در واقع یه نگاه ماجیکال یا جادویی فکر میکنه که اگه بگه باید میشه، این داره بین این دوتا مشکل درست میکنه.
آقای دکتر فیروزی، نکته ای که وجود داره، دیروز آقای ربیعی که سخنگوی دولت آقای روحانی هستند، گفتن هر جا تناقضی به وجود بیاد، این تناقض به نفع سلامت باید حل بشه. اما ما دوچار این هستیم که الان تناقض ها بسیاره درباره عمل کرد، حتی مثلا در مورد اینکه چگونه باید فاصله گذاری اجتماعی اجرا بشه، اینکه آیا مرحله اول طرح هستیم، مرحله دوم هستیم، یا رسیدیم به مرحله سوم، هم باز در این باره ما اظهارات متفاوتی میشنویم. خب در چنین شرایطی واقعا آیا این میتونه به نفع مهار کرونا در ایران به هر حال حل بشه؟
ببینید، من فکر میکنم خود دنیا هم، حالا از ایران هم که بگذاریم، خود دنیا هم در واقع بین دو تا راه گیر کرده، اینکه اقتصاد رو در واقع مبنا قرار بده یا سلامت رو. خب طبیعتاً ما اگر که به اقتصاد توجه کنیم، شاید اقتصاد بتونه، یعنی نگاه سیاستمدارا اینه یا اقتصاددانها اینه که اقتصاد اگر بهش در واقع نگاه بشه، اقتصاد میتونه سلامت رو نجات بده، ولی سلامت به تنهایی نمیتونه اقتصاد رو نجات بده. یعنی اگر ما اقتصاد رو از دست بدیم، عملا با سلامت هم مشکل پیدا میکنیم، عملا با سلامت اجتماعی، سلامت فردی، همه اینها در واقع زیر سوال میره. همیشه هم در واقع نگاه این بوده که اقتصاد پایه است.
آقای شمخانی هم که دبیر شورای عالی امنیت ملیه، روز گذشته یک توییتی رو کرد و اونجا اشاره کرده بود که نباید دو قطبیه به گفته ایشون کاذب اقتصاد سلامت ما رو متوقف کنه. اما همین دو قطبی نمیتونه منجر بشه که ما وضعیت بحرانی تری رو شاهد باشیم، اونطوری که آقای زالی هم وعده داده در صحبت‌های خودش، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران.
قطعاً ببینید، اینجا یه بحرانه، بحران بین چند راهی ها. و خب وقتی که در واقع ایدئولوژی ها هم با هم دیگه متفاوت میشن، خب راهکارهایی که داره انتخاب میشه، راهکارهایی که میتونه توی یه بحران در واقع بحران رو بیشتر کنه، بحران رو بدتر کنه، اینه که اینها نمیتونن با هم دیگه جمع بشن و دست سر یه چیزی به توافق برسن. متوجه این؟ به دلیلی که نگاهشون با هم متفاوته. نگاه برخیشون زمینیه، نگاهش برخیشون آسمانی. این دوتا نگاه اصلا نمیتونن یک جا با هم دیگه به تلاقی برسن. من فکر میکنم از دیدگاه من مشکل اینجا، مشکل یه نگاه ایدئولوژیکه به یه ماجرای زمینی.
خب چگونه میشه این مسئله رو حل کرد؟ گره این مسئله در دست کیست و چگونه میشه به یک جمع‌بندی رسید؟
اون چی که من فکر میکنم اینه که خود ماها، یعنی تک تک خود ماها، اگر مسئولیت افکارهامون رو در واقع بهش بیشتر توجه کنیم و مسئولیت فردی خودمون رو و مسئولیت اجتماعیمون، این که بتونیم دیگران رو هم مراقبت کنیم به لحاظ اقتصادی تا اونجا که از دستمون برمیاد، یا اینکه به مراقبت‌های بهداشتی فردی و اجتماعیمون رسیدگی کنیم، اینها شاید بتونه در واقع ما رو کمک کنه، از یعنی بخواد حتی اگه منفک کنیم که نگاه مسئولین رو به در واقع این مسئله. ولی من فکر میکنم مسئولیت فردی یعنی تک تک آحاد جامعه بتونن در واقع این مسئولیت شخصی خودشون رو در نظر بگیرن، حالا کمک کنن به کسانی که توانایی کمتری دارن به خودشون به سلامتشون بیشتر به اینجا نگاه کنن، این شاید بتونه خیلی موثرتر باشه تا مسئولینی که الان در واقع درگیر خودشون هستن و مشکلاتی که باهاش درگیرن و عملا هم نمیتونن حلش کنن.
یعنی شما فکر میکنید که مسئولیت فردی میتونه نافی مسئولیت دولت ها باشه اگر خیلی کوتاه بگید؟
نه، نمیتونه نافی باشه، ولی در جایی که ما قرار داریم مسئولیت فردی من فکر میکنم بیشتر کمک کنه، چون خیلی در واقع اون مسئولیتی که اونها دارن خیلی ما نمیتونیم روش حساب کنیم، همونطور که جای دیگه هم اینو نشون دادن. متوجه این؟ حداقل ما برای نجات خودمون از مسئولیت‌های فردی خودمون که نباید غافل بشیم.
حسام فیروزی بود، یک پزشک در تهران، که میگفت باید مسئولیت فردی خودمون رو بیشتر جدی بگیریم تا اینکه نگاهمون به این باشه که مسئولان چه تصمیم میگیرن. شما چه فکر میکنید؟ 2042-021-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فرداست که در اختیار شما قرار داره و این امکان برای شما هست که در هر لحظه ای باهاش تماس بگیرید. با هم بشنویم تعدادی از پیام های تلفنی رو، برگردیم و ادامه بدیم با یک موضوع دیگه و میخواییم یه مقدار نگاه کنیم به مسئله تحریم ها و کرونا که این روزها بسیار دربارش حرف زده شده.
ما همگی در یک قایق نشسته ایم که این قایق مکنون سوراخ شده. لطفاً با همکاری، همیاری، نوع دوستی، انسان دوستی و حس همکاری و همیاری به کمک یکدیگر بشتابید. لطفاً آنان این که توان مالی دارند در نزدیکی خودشون، در بین همسایگان، در بین اقوام، دوستان، آشنایان، هر کس که توان مالی ضعیفتری داره را کمک کنند. با کمک همدیگه و با تلاش دست جمعی فقط مردم میتوانند به هم کمک کنند.
من از شهردارای کشور تقاضا دارم، از کل شهردارای کشور که مغازه هایی به اجاره دادن بی عده برای امرار معاش و زندگیشون، وضعیت رو که خودتون میبینید که در دنیا چجوری هست و در کشور ما چطور هست، خواهش من اینه به عنوان یه شهروند زاهدانی که خودم این کار رو کردم از 18 اسفند و اگر کرونا شیوعش به همین سرعتی که پیش رفته پیش بره و مهار نشه، مطمئناً به اردیبهشت و خرداد کشیده بشه، بازم من این تعطیل رو ادامه میدم. خواهش من از شهرداری های کشور، از اوقاف و امور خیریه، مساجد، جاهایی که مغازه هایی دارن و به اجاره مردم در اومده، خواهش من اینه که این همکاری رو با ملت خودتون بکنین در این شرایط حساس و اجاره رو از مردمتون نگیرین لطفا.
روحانی، این چه قانونیه شما درست کردین؟ یه فردی که زحمت میکشه تو این موقعیت، وقتی که میگین بمونید تو خونه بمونید تو خونه، 45,000 تومان یارانه بهش تعلق میگیره و یه شخصی که چون طلبه است 1,000,000 تومان. جفتشون انسانن، جفتشون دو تا پا دارن، دو تا دست دارن، منتهای مراتب اون یه چیزی به اسم عمامه رو سرشه. خب این درست نی، واقعا که میگن عدل اسلامی اینه.
سیاست های اشتباه خامنه ای اینه که میاد با میلیاردها خرج مثلا نیروهای هشت و شعبی رو میاره داخل ایران، مثل شهر قم، که با هزینه بالا، خرج و مخارج بالا، که مثلا ضد عفونی کنن خیابونا رو. خب شما به جای اینکه این خرج رو بکنید، به پول رو تو جیب اونا بکنید، خب بیا این هزینه رو بریزید تو حساب خود مردم، تو خونه بمونن، قرنطینه بشن تا این ویروس از بین بره.
شنیدید نظر شنوندگان رادیو فردا. شما هم از این فرصت استفاده کنید همونطوری که گفتم و نظر خودتون رو به پیامگیر 24 ساعته ما یا به @فردگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام بسپارید. 133 بیمار دیگه در 24 ساعت گذشته قربانی کرونا شدن در ایران و آمار رسید به 3872 نفر. این آمار رسمیه که وزارت بهداشت اعلام کرده، در صورتی که آماری که همکاران من گردآوری کردن از طریق گفته‌های مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت حکایت از آماری بیش از این میکنه، یعنی 6872 نفر در 31 استان جان خودشون رو از دست دادند. همین مسئله باعث شده تا چندین نهاد بین‌المللی و مقام کنونی و پیشین خصوصا در کشورهای غربی خواستار کاهش فشار تحریم‌های ایالات متحده بر تهران بشن. مسئله‌ای که این روزها شاید دولت مردان ایرانی هم بهش بسیار تاکید کردن، از جمله نامه‌هایی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نوشته تا تماسی که حسن روحانی با دبیرکل سازمان ملل متحد داشته. بریم بشنویم در این باره از هانا کاویانی.
تازه ترین درخواست برای ایجاد تغییرات در نظام تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی 24 دیپلمات و مقام نظامی پیشین از جمله 4 دبیر کل پیشین سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو ابراز شده است. در میان اسامی امضا کننده این نامه نام های آشنایی چون فدریکا موگرینی مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم به چشم می خورد. این مقام های پیشین صحنه بین الملل به دنبال رفع کامل تحریم ها نیستند، بلکه از واشنگتن می خواهند تا به صورت هدفمند از فشار این تحریم ها بکاهد تا تهران بتواند برای مقابله با کرونا به دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیازش دسترسی داشته باشد. اقداماتی مانند حمایت از درخواست وام 5 میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول و همچنین حمایت از سازوکار اینستکس. به گفته امضا کنندگان این نامه که مقام‌های پیشین آمریکایی مانند مادلین آلبرایت وزیر پیشین خارجه و ویلیام کوهن و چاک هگل وزرای پیشین دفاع نیز در میان آنها دیده می‌شود، ایران یکی از تاریک‌ترین دوران خود را می‌گذراند و چنین اقدامی می‌تواند بالقوه جان صدها نفر را نجات دهد. در روزهای اخیر تعداد سازمان‌ها، گروه‌ها و افرادی که درخواست مشابهی را مطرح کردند بیشتر شده است. به فهرست درخواست کنندگان می توان نام جو بایدن از نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و همچنین جوزپ بورل رئیس کنونی سیاست خارجی اتحادیه اروپا را نیز افزود. در کنار نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد، نهادهای مدافع حقوق بشر هم به این کارزار پیوستند. از جمله در تازه‌ترین مورد، دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه در بیانیه‌ای از ایالات متحده خواست از میزان تحریم‌های خود بر ایران بکاهد و مجوزها و استثناءاتی را در نظر بگیرد تا تهران بتواند به منابع لازم برای مقابله با ویروس کرونا دسترسی داشته باشد. غذا، دارو و تجهیزات پزشکی شامل تحریم‌های آمریکا نمی‌شود، اما دیدبان حقوق بشر در تحقیقی که سال گذشته منتشر کرده بود به این نتیجه رسید که این معافیت در عمل توان جبران عدم تمایل بانک‌ها و شرکت‌های آمریکایی و اروپایی را برای قرار گرفتن در معرض تحریم در نتیجه صادرات یا تامین مالی کالاهای بشردوستانه به ایران را ندارند. درخواست این نهادها و افراد در حالی مطرح شده که ایران میگوید چون تحریم‌های آمریکا را غیر قانونی ارزیابی می‌کند، درخواستی برای رفع آن هم مطرح نمی‌کند. در هفته‌هایی که از شیوع ویروس کرونا می‌گذرد، رویکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه نیز یک پارچه نبوده است. یک مقام از تأثیر تحریم بر توانایی حکومت سخن می‌گوید و روز بعد مقام دیگر با ادعای خودکفایی در همه عرصه‌ها از جمله تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به حکومت می‌بالد. اما صحبت از تحریم و درخواست‌های بین‌المللی برای کاهش آن در دوران شیوع کرونا واکنش‌هایی را هم در دولت آمریکا در پی داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است اگر تهران در زمینه ویروس کرونا کمک لازم دارد، آمریکا بهترین پزشکان را در جهان دارد و خوشحال می‌شود آنها را به ایران بفرستد. وزارت خارجه ایالات متحده هم چندین بار در این زمینه در مصاحبه‌ها و بیانیه‌ها تاکید کرده که دارو و تجهیزات پزشکی بخشی از نظام تحریمی آن کشور نیست. در تازه ترین واکنش دستگاه دیپلماسی ایالات متحده شامگاه دوشنبه، این نهاد با انتشار بیانیه‌ای تهران را متهم کرد که کارزار حیله‌گرانه برای نفوذ راه انداخته تا شاهد رفع تحریم باشد. وزارت خارجه ایالات متحده بار دیگر تهران را متهم کرده که این رفع تحریم ها را نه برای کمک به سلامت مردم ایران، بلکه برای افزایش بودجه عملیات به گفته این بیانیه ترورش می‌خواهد.
شنیدید گزارش هانا کاویانی رو درباره مسئله تحریم ها و اینکه تعدادی از کشورهای غربی، 24 تن از مقام های فعلی و پیشین اروپایی و آمریکایی با اشاره به بحران کرونا، از رئیس جمهوری آمریکا خواستن که با کاستن از تحریم ها علیه ایران بالقوه جان صدها هزار تن رو نجات بده. 5 اقدام هم پیش روی ایالات متحده آمریکا گذاشتن در این خصوص، که یکی از اونها معافیت بیشتر در اقلام بشر دوستانه است و یکی دیگه از راه هم ابراز حمایت از اینستکس است. در همین ارتباط هم یک میزگردی رو داشتیم و یک مناظره ای رو داشتیم بین دو طرفی که به هر حال نظر متفاوتی دارن درباره تحریم هایی که اکنون وجود داره و اینکه آیا امکان تعلیق تحریم ها وجود داره و چگونه میشه به این تعلیق رسید. بشنوید این میزگرد یا مناظره رو با حضور پرهام فرهنگ وصال، کارشناس حقوق بین الملل در ژنو، و همچنین این میزگرد طرف دیگری هم داره که با هم دعوت میکنم که شنونده میزگرد باشید با حضور رضا پیرزاده از شورای ملی.
سوالی که من میپرسم این هستش که چرا ما باید 41 سال هستش که کشور ما و هموطنان ما در تحریم زندگی میکنیم. دلیل اصلی اینجاست و این برمیگرده به سیاست‌های بنیادی جمهوری اسلامی و اهدافش و رفتارش در صحنه بین‌المللی. این اصل مطلب هست که ما از روز اول از گروگان گرفتن دیپلمات آمریکایی در سفارت آمریکا در تهران تا به امروز ما زیر تحریم‌های مختلف هستیم از طرف سازمان ملل، چه اتحادیه اروپا و چه دولت آمریکا. ولی در این شرایط ببینید، خب برای فاجعه جدی در ایران رخ داده با کرونا، ولی بعد اینم در نظر بگیریم که کلن مشکل فراتر از تحریم هست و دولت جمهوری اسلامی متاسفانه هیچ مکانیزمی و سیاستی برای مبارزه با کرونا را در پیش نگرفته، نه سیاست قرنطینه را در پیش گرفته و نه اصلا برای بخش پزشکی و اقدامات لازم را انجام داده.
خب آقای پیرزاده، یک سوالی رو من بپرسم همینجا چون به این مسئله اشاره کردین، فکر نمی‌کنید که بخشش واقعا به خاطر تحریم ها بوده؟ چون به هر حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی دستش به اون اندازه باز نیست و ما می‌دونیم که قرنطینه نیازمند پشتوانه مالیه. فکر نمی‌کنید بخشش به این قضیه برگرده؟
ببینید، دو نکته اینجا خدمتتون بگم. یک اینکه دولت جمهوری اسلامی خیلی به راحتی، اولا اینکه بگم که دولت سوئیس اعلام کرد در اسفند ما که دیگه دارو و مواد غذایی به هیچ وجه در فهرست تحریم ها نیست و بانک های سوئیسی این مجوز رو گرفتن از دولت آمریکا که می توانند دارو و مواد غذایی به ایران صادر کنند و جمهوری اسلامی اگر بخواد می تونه از این مکانیزم استفاده کنه. اینو دولت سوئیس رسما اعلام کرد و سفارت سوئیس در تهران هم این رو اعلام کرد. این یک. دوم این که اخیرا ما دیدیم که آقای ظریف آمدند و تقاضای وام 5 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول کردند، ولی همزمان دولت جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی قبول نکرد که پروتکل FATF رو به رسمیت بشناسه و امضا بکنه، یعنی همون پروتکلی که مانع جلوگیری از دست پولشویی و حمایت مالی از تروریسم هست. اگر واقعا مقامات جمهوری اسلامی، آقایان مثل آقای خامنه ای، روحانی و ظریف، دلشون برای مردم ایران میسوزه، چرا این پروتکل رو امضا نمی‌کنن، به رسمیت نمی‌شناسن و اجراش نمی‌کنن؟ به نظر من اگر این کارو می‌کردن خیلی راحت‌تر پرونده‌شون رو می‌شناسن در صندوق بین‌المللی پول پیش ببرن تا بتونن اون وام 5 میلیارد دلاری رو که ادعا دارن که می‌خوان برای مبارزه با کرونا استفاده کنن می‌شناسن به دست بیارن. ولی متأسفانه اینم خدمتتون بگم که سابقه و کارنامه جمهوری اسلامی تو این 41 سال نشون داده که قابل اعتماد نیست و هر دفعه که امکاناتی به دست آورده متاسفانه این امکانات رو خرج مردم ایران نکرده و باز دوباره رفته دنبال حمایت از تروریسم و حمایت از جنگ‌های منطقه‌ایش از یمن بگیرید و سوریه و عراق. و مسئله اصلی اینجاست و جای دیگری نیست.
آقای فرهنگ وصال، کارنامه جمهوری اسلامی تا چه اندازه فکر میکنید مانع اصلی هست درباره تعلیق تحریم ها در این مقطع کنونی اگر بخوایم در نظر بگیریم؟
مسئله این که سیاست های ایران در این سالها یا هر مدتی، چه در این سالهای اخیر چه گذشته، چه بوده یا نبوده، تأثیری در وضعیت حقوقی قضیه نداره. تحریم در حقوق بین الملل تنها و تنها ذیل ماده 41 منشور سازمان ملل مقدور است. هر نوع اقدام یک جانبه که به اسم تحریم خوانده بشود اصلا مشروعیت قانونی فی حد ذاته ندارد، چه در دوران کرونا، چه غیر از دوران کرونا، چه آمریکا اعمال بکند، چه ایران نسبت به هر کشور دیگری اعمال بکند. تحریم در نظام حقوق بین الملل قانون دارد و آن ماده 41 که منشور ملل متحد است. فلذا کاری که دولت آمریکا داره میکنه اصلا فی حد ذاته، جدای از تمام اتهاماتی که بخوان به ایران و مردم ایران و دولت ایران در هر موقعیتی و هر زمان هر برهه تاریخی بخوان منتسب بکند، عملی غیر قانونی هست. البته با وجود تمام این وضعیت غیر قانونی، ما بارها شنیدیم از طرفداران تحریم که نهایتا متوسل میشن میگن قانون تایید، یعنی ماهیت حرفشون این خواهد شد که قانون تعیین کننده آنچه نیست، مکانیزم قدرت هست. قدرت هم اگر بخواید نگاه بکنید، من میتونم خیلی راحت به شما بگم مسلما الان بله تمام کشورهای انسان دوست الان دارن، مثل اروپایی ها حتی به جایی رسیدن که دارن از تعلیق تحریم ها، بماند که کلمه تحریم اصلا درست نیست، این یک نوع تروریسم اقتصادی است و تروریسم حتی درمانی است. الان
من میخوام از آقای پیرزاده هم اجازه بدید این رو بپرسم که در شرایط فعلی تا چه اندازه فکر میکنید استفاده از این واژه عینیت داره وقتی که شرایط خاصی مثل شرایطی که امروز حاکم بر جهان حاکم شده؟
موقعی که از قوانین بین الملل صحبت میکنیم، من والا نمیدونم چی بگم، چون جمهوری اسلامی دولتی است که از روز اول کل قوانین بین المللی رو زیر پا گذاشته، با گروگان گرفتن، با ترور کردن، با بمب‌گذاری، با اقداماتی که در سوریه و لبنان کرده، با کمک به تمام گروه‌های تروریستی و بگذاریم و برگردیم به خود ایران، زیر پا گذاشتن تمام پروتکل‌های جهانی که امضا کننده هست ایران. پس اگر می‌خوایم درباره قوانین بین الملل صحبت کنیم، فکر می‌کنم که بدترین نمره رو در جهان، یکی از بدترین نمره ها رو جمهوری اسلامی میگیره برای خاطر تمام این اقداماتی که کرده.
حالا جدی از اون آقای پیرزاده، اگر این نمره رو بخوایم ازش فاکتو بگیم، سوال اساسی اینه که آیا آمریکا به تنهایی باید در شرایط فعلی تحریم بکنه؟ من میخوام پاسخی باشه در باره صحبتی که آقای فرهنگ وصال کردن تحت عنوان اینکه آمریکا به تنهایی یا هر کشوری نمیتونه تحریم بکنه و این تحریم باید ذیل قوانین سازمان ملل متحد باشه.
خب قوانین بین الملل بستگی داره شما از چه زاویه نگاه بکنید. ولی میتونم بگم که جمهوری اسلامی میتونه اقداماتی در این جهت بکنه اگر فکر میکنه که این کار غیر قانونیه و نهادهایی هستن در سطح بین الملل مثل دادگاه بین الملل لهه که میتونن این چیزا رو بررسی بکنن، که فکر کنم این کارم کردن و نتیجه آنچنانی هم به دست نیاوردن آقای ظریف دوستانشون. این بستگی داره که شما از چه زاویه سیاسی به این مسئله نگاه کنید. اون طرف هم طرف آمریکا میگن که ما حق داریم این کارو بکنیم و از اون طرف هم ما میبینیم که دولت‌های اروپایی مثل فرانسه و آلمان و انگلیس دارن فشار میارن روی جمهوری اسلامی که بعد اگر شما دست از سیاست‌های ماجراجویانه‌تون برندارید و مسئله هسته‌ای رو حل نکنید، ما میریم به طرف تحریم‌های جدید و خب میبینیم که این داستان بی پایان هست. مسئله اصلی بازم برگردیم، چون تو داریم درباره جان مردم حرف میزنیم، جان هموطنان عزیزمون که الان تو این شرایط سخت به سر میبرن. بعد از فراموش نکنیم آبان ما و تراژدی هواپیمای اوکراینی و تمام بحران‌های دیگر، فراموش نکنیم که داریم درباره اونها حرف میزنیم و مسئله اصلی برمیگرده به سیاست و بنیاد خود این جمهوری اسلامی و اهدافی که به دنبال میبره و اصلا به هیچ وجه به فکر مردم و منافع مردم ایران نیست. مثل یک درست نیروی اشغالگر داره عمل میکنه، نه مثل یک دولتی که دلسوز مردم هست و وظیفه داره یک دولت که در جهت منافع مردم عمل بکنه.
آقای فرهنگسال، بازگردیم به شما. صحبت آقای پیرزاده رو شنیدید، اما سوال اصلی اینه که آیا در شرایط فعلی باید تحریم ها ادامه پیدا کنه به نظر شما، یا تحریم ها باید تعلیق بشه؟
ببینید، بازم تکرار میکنم، ما چیزی به نام تحریم های تخلف قانون داریم. اتفاقا دوست ما اشاره خوبی کردن در کوتلای، در دادگاه لاهه ایران دستور موقت به نفع ایران صادر شد و از دولت آمریکا خواسته شد که اصلا جدای از مسئله کرونا و قبل از مسئله کرونا این تحریم های یک جانبه رو بردارد. این مسئله نگاه ما به حقوق بین الملل نیست. نگاه ماده چهره که منشور کاملا گویاست. من از کشور سوئیس هستم، من همین الان از کشور سوئیس 100,000 فرانک هزینه حاضرم تهیه بکنم برای خرید دارو به آمریکا به مقصد ایران. آقای پیرزاده یا هر کس دیگه که میتونم همین الان که من کدوم بانک بفرمایید، کدوم بانک برم اقدام بکنم این پول رو از داخل سوئیس، از داخل خود سوئیس پرداخت بکنم به آمریکا برای اینکه داروهای اصلا بگو از انگلستان، از فرانسه، نه حتی از خود آمریکا بره در داروهای برای کودکان سرطانی. چه این کارو بکنم؟ من همین الان حاضرم این کارو بکنم.
آقای پیرزاده،
ببینید، ایشون پس ادعا دارن که دولت سوئیس دروغ گفته، چون دولت سوئیس اینو اعلام کرد، هم در برن اینو اعلام شد که از آخر ماه فوریه تو مواد غذایی، کشاورزی و دارو کاملا آزاد هست و بانک‌های سوئیسی میتوانند اگر جمهوری اسلامی بخواهد این کالاها رو بخره، بانک‌های سوئیسی در اختیار این کانال رو در اختیار گذاشتن که این کار امکان پذیر باشه.
آقای فرهنگسال، شما هم اگر که نتیجه گیری پایانیتون رو بگید درباره اینکه تحریم یا تعلیق تحریم چگونه و چرا.
این حرفی که من میزنم در خصوص تفکر پشت تحریم، هر کدوم تحریم قانونی که ایجاد فساد مضاعف بشه، این حرف من نیست، این حرف تکست بوک حقوق بین الملل. اما من فکر میکنم به عنوان حسن ختام راجع به اینکه چرا میگن ایران گفتگو نمیکنه، ببینید، ما با موجودیتی طرفیم در این طرف مقابل که در روز روشن داره خلاف حقوق بین الملل رفتار میکنه. ایران کشوری است که خوب یا بد رفت برجام نتیجه گفتگو بود. آیا اگر کسی فرزند ما، عزیز ما رو جروگان بگیره، ما میریم باهاش میشیم گفتگو میکنیم؟ نمیشه دوست من.
بله، شنیدید صحبت های پرهام فرهنگسال، کارشناس حقوق بین الملل در ژنو، و رضا پیرزاده، سخنگوی شورای ملی در پاریس، رو از گروه های مخالف جمهوری اسلامی رو درباره مسئله تحریم. البته این کوتاهی از این مناظره بود. بخش کامل این مناظره رو به احتمال میتونید در وبسایت رادیو فردا و یا در شبکه‌های اجتماعی ما دنبال کنید، ولی به دلیل کمبود وقت امکان این وجود نداشت که همه اون رو برای شما پخش کنیم در اینجا. اما اجازه بدید که با شما همراه باشیم، بریم به گفتگوی تلفنی که در گرفت بین رئیس جمهوری فرانسه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، و در اون امانوئل مکرون ابراز امیدواری کرد که تهران به مسیر احترام به تعهدات هسته‌ای خودش برگرده، با توجه به اینکه می‌دونیم که ایران گام‌هایی رو برداشت برای کاهش این تعهدات در پیوند با فشارهای اقتصادی که از سوی ایالات متحده آمریکا متوجه شده بود و اینکه اینستکس هم نتونسته بود کار خودش رو پیش ببره. رضا ولی‌زاده.
گفتگوی رئیس جمهوری فرانسه و ایران درباره تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی و تعهدات مالی اروپا در چارچوب برجام زیر سایه بلند و عالمگیر ویروس کرونا انجام شد. امانوئل مکرون در جریان این تماس گفت جامعه بین المللی باید برای مقابله با روند شیوع ویروس کرونا کنار هم باشد و دولت تحت رهبری او و دیگر کشورهای اروپایی همچنان به همکاری‌های انسان دوستانه با ایران در روند مقابله با بیماری کووید 19 پایبند و در دسترس هستند. حسن روحانی هم گفت مبارزه با ویروس کرونا در شرایط تحریم برای ایران دشوارتر از دیگر کشورهاست. گفتگوی رؤسای جمهوری فرانسه و ایران در حالی انجام شد که چند روز پیشتر، یعنی 12 فروردین، نخستین تراکنش سازوکار مالی میان ایران و اروپا موسوم به اینستکس انجام شده بود. ایران از طریق این تراکنش مالی تجهیزات پزشکی از اروپا خریداری کرد. تهران در ماه‌های گذشته تعهدات هسته‌ای خود را در 4 مرحله کاهش داد و در مقابل اعتراض‌های اعضای اروپایی برجام آنها را متهم می‌کرد که با پیروی از تحریم‌های آمریکا تعهدات خود را در قبال برجام نقض کردند. حالا به نظر می رسد رئیس جمهوری فرانسه با یادآوری تعهدات هسته‌ای ایران بلافاصله پس از اولین تراکنش مالی اینستکس می خواهد به ایران بگوید امضا کنندگان اروپایی برجام به تعهد خود عمل کردند و حال نوبت ایران است. آقای مکرون ابراز امیدواری کرده ایران به مسیر احترام به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد و از اقدام تازه‌ای که در ضدیت با برنامه جامع اقدام مشترک است پرهیز کند و همچنین به کاهش تنش‌ها در منطقه یاری برساند. اما پاسخ حسن روحانی به رئیس جمهوری فرانسه چیز دیگری بود. او گفت در صورتی که همه تحریم‌ها برداشته شود آمادند به تعهدات خود در زمینه هسته‌ای بازگردند. حسن روحانی رفع تحریم‌ها و عمل به تعهدات را از سوی اروپا یک ضرورت دانست که در شرایط مقابله با بیماری کووید 19 امروز اهمیت بیشتری دارد. آقای روحانی اگرچه گام‌های اولیه برقراری سازوکار ویژه مالی را مثبت دانست اما گفت این مسیر نباید تنها منحصر به کالاهای پزشکی و غذایی باشد و ایران باید بتواند از آن برای تأمین تمامی نیازمندی‌های خود استفاده کند. سازوکار مالی ویژه یا اینستکس را فرانسه، آلمان و بریتانیا برای تسهیل داد و ستد با ایران راه اندازی کردند. این سازوکار پس از خروج آمریکا